یوم یوم الدین. خب سخن این بود که اگر بنا شد که مالی که مخمس مورد خمسه و خمس در او مستقر شد، دیگه حق تصرف نداره صاحب مال مگر اونگاه که خمس را خارج کنه. حالا این مسلمانه ما توی بازارا پرن، خمس هم نمیدن و بعد گر و گر نمیم انوار را میفروشن. اینجاست که یک مقداری فرمایش استاد خویی کارو آسان کرده که ایشون میگه در اخبار تحلیل بالاخره اگر آلا آمد به یک مسلمان شیعه دیگر را فروخت، لکل محنا و علیه الوزر. سوال میکنه راوی، بگو خب حال ما رفتون خانه کسی غذا خوردیم، اینم اهل خمس نبوده، در این غذا هم خمس داخل بوده. حضرت میگن لکل محنا و علیه الوزر، تو بخور، برای تو حلاله. گناه به گردن اون کسی است که خمس نداده. همینطور فرشیز، رفتین توی دکان آقای فرش فروش، خرسال شده و این خمسش را نداده، ما میایم میخریم تو خانه ما میندازیم، دوشم گر و گر نماز میخونیم، لکل محنا و علیه الوز. واقعا اگر اینطور نباشه کار خیلی مشکل میشه. خب بالاخره اون اموالی که متعلق خمس شده، اگر این اموال به شیعه فروخته بشه، یعنی به موالی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فروخته بشه، برای مشتری لااقل این مال حلال، تصرف مشتری در این مال بلا اشکاله. این معدای اخبار تحلیلی که حالا بعدا انشاءالله در جای خودش مفصولا بحث خواهیم کرد. اما فضلا لو خلیه و طبعه، خب سر سال خمس که رسید، بنا شد که خمس متعلق به عین باشه. حالا که متعلق به عینه، یک پنجم این مال مال این مالک دیگه نیست. خب حالا که یک پنجم مال اونیست، اگر فروخت، خب طبعاً مال مردم را هم ضمیمه مال خودش کرده و فروخته. طبعا این مشکل پیش میاد که خب حالا مال مردم یه پنجمش مال تو نبوده، مثل شرکای دیگر، خب یه پنجم مال وقتی مال تو نبوده فروختی، بی خود فروختی دیگه. اینجاست که فرمایش سید زنده میشه. سید در عروه میگه اگر این که سر سال شد و این آقا تلف شد، به هر صورتی مسلمن زامنه، و اگر معامله شد نسبت به حصه خمس معامله فضولیه. خب ما در این عبارت مرحوم سید دو فرع عنوان کرده. یکی فرع اول اینه که اگر تلف شد بعد از استقرار خمس، این شخص مالک ضامنه. این فرع که خوب روشنه. خب اگر فرض کردیم جناب عالی توی خانه یک کیسه برنج در آخر سال باقی مونده، این کیسه برنج اگر 10 کیلو بوده، 2 کیلوش یک پنجم این کیسه برنج متعلق خمسه، باید جناب عالی به مجرد فرارسیدن سال یک پنجم کیسه را خارج کنی تا بتوانی در آن باقی تصرف کنی. حالا یا خود کیسه را 2 کیلو گندم شیک برنجا در بیاری، یا لااقل قیمت او را کنار بگذاری تا بتوانی در این برنج تصرف کنی. حالا اگر با اینکه وظیفت این بود نکردی، 2 روز بعد دوز آمد و برد. بسیار خوب، مال خودت که برده هیچی، مال خمس را هم تو ضامن شدی و حالا برده. حالا که برده بر توست که جبران کنی حتی حق خرادات و خمس را. میگه آقا من بدبختم از بین رفت مالم. خب بسیار خوب، مال خودت از بین بردی به دست خودت. خیلی خوب، به دست خودت هم نبود، میخواستی بخوری خب نتونستی بخوری، اما مال سادات را میتونستی خارج کنی بلا فاصله، خمسش را بدی به اهلش، یا خود خون برنج را، یا اقلا قیمت را. بنابراین بعد از استقرار خمس شکی نیست که اگر تلف شد این آقای مالک ضامنه، حالا ولو صرف در معونه بشه، چون دیگه قبل از سال صرف در معونه اگر میشد خمس نداشت، اما پس از استقرار صرف در معونه هم که بشه خمس رده اون چی ضامنی، چون بالاخره تلف کردی مال غیر را. این درش بحث نیست. پس معلوم نسبت به فرع اول یعنی بعد از استقرار و خمس اگر تلف شد مال، و چه اعم از این که تلف شدنش با تقصیر باشه یا بلا تقصیر باشه، چون مالیست که در ید شما بوده، علی ید ما اخذت حتی تعدی. اما فرع دوم اگر آمد و فروخت این کیسه برنجی که در خانه شما بود، آمدید و که باید خمسش را بدی ندادی و فروختی به دیگری، طبعا این معامله نسبت به 4 خمس یعنی 8 کیلو این برنج خب مال خودت بوده فروختی، درست اشکال نداره، اما اون 2 کیلو چه حکمی داره؟ نسبت به اون 2 کیلو که سهم سادات و حق خمس است، حالا چه ملک چه حق، نسبت به اون 2 کیلو قهرن حکم ملکیت دیگه بر او بار نمیشه. حالا که حکم ملکیت بار نمیشه، پس ما در 2 مرحله بحث میکنیم. یکی در جایی که فروختش به حسب قواعد اولیه، یه مرتبه به حسب اخبار تحلیل، اما به حسب قواعد اولیه خب معلومه که این 2 کیلو مال مردم بوده و جناب علی فضول باشی، این 2 کیلو برنجی که مال مردم بوده فروختی. حالا که فروختی ضامنم که هستی بلا اشکال. خب حاکم شهر که متصدی امر خمس است میاد یقه شما را میگیره، اگر این موجود است میگه خب حال این معامله 2 کیلوش رو فروختی بیم از کنم به زید ابن ارقم، میگه این معامله بی خود انجام دادی، من قبول ندارم، میره 2 کیلو برنج را هر جا دید حاکم شهر که مالک این یعنی ولی از طرف ملاکه میگیره، اگر در دست مشتری اول بود از او میگیره، اگر به دست مشتری سوم چهارم پنجم هر جا پیدا کرد، حق داره حاکم شهر که ولی خمسه است، این مالی را که پیدا کنه، پیدا کرده اخذ کنه. این مثل مال غصبی. اگر خدای نخواسته از منزل شما مثلا علنگوی خانم را بلند کردن، بعد آمد از کنم به زرگر فرو، زرگر به شخص ثالث، ثالث به رابع، می دانید در تعاقب ایدی علالید ما اخذت حتی تعدی. مالک هر جا مالش را پیدا کرد حق داره بره مالش را بگیره، منتها اگر اون دست اول بود که خب به کسی رجوع نمی کنه. اگر ایادی متأخر بود، مثلا به دست پنجم علنگو را پیدا کرد، پنجمی مراجعه میکنه به چهارمی، پولش را از چهارمی میگیره، چهارمی رجوع میکنه به سومی، پول را از سومی میگیره تا میرسد به اون دزد آخر که پول را از او شخص قبلی بعد از او میگیره. خب پس نوشنه، اگر خمس را فروخت، این دو کیلو برنج را با 10 کیلو فروخت، هر جا حاکم شهر پیدا کرد این کیسه برنج را، حق داره که 2 کیلو این کیسه برنج را بگیره و معامله نسبت به اون 2 کیلو باطل بوده که مال غیر فروخته. حالا هر جا پیدا کرد 2 کیلو را میگیره. و اگر مصلحت دید که امضا کنه این بیع را، این بیع فضولی بینید، و اگر امضا کرد طبعا همون حکمی ها که در کتاب مکاسب در بیع فضولی خوندیم، هر معامله ای را که فقیه ولی فقیه امضا کرد، قهرن ثمن اون 2 کیلو را میگیره. وقتی که ثمن او را گرفت، دیگه اون مال پاک میشه، ایادی که بعد بر او واقع میشود ضامن نخواهم بود. خب اما اگر مال تلف شده باشه، اگر این 2 کیلو برنج و خمس هم در این مابین از بین رفت، حاکم شهر میتوانه قیمت این 2 کیلو برنج را بگیره. از هر یک از این ایادی که دستشون روی کیسه برنج رسیده، میتواند قیمت را بگیره. فرقی نمی کنه بین خود بایه یا دومی یا سومی، چون بالاخره علل ید ما اخذت حتی تعدی. قانون ایادی، تعاقب ایادی هم که در مکاسب مفصلا خوندیم. اما اگر آمدیم و به نظر الا اخبار تحلیل خواسته باشیم بررسی کنیم، در اینجا اگر این 10 کیلو برنجی که 4 تا 8 تاش مال خودش بود و 2 تاش مال سهم خمس بود، آمد به یک شیعه فروخت، نه به نامردا، اگر به شیعه فروخت، لا محال این معامله صحیحه. حالا که معامله صحیح بود به دست اون شیعه دوم که رسیده، لکل محنا و علیه الوزر، معامله با شیعه و فروختن این 10 کیلو برنج به جناب شیخ مشتری، این تمامه. برای مشتری هم تصرف در این کیسه و در جمله خمس کیسه جائزه، منتها حاکم شهر برمیگرده به فروشنده و میگه جناب بایه، حالا که یه غلطی کردی پس بیا عوض اون دوکلی خمس را بپرداد، از او قیمت را میگیره، ولی اصل معامله درست است و تمامه. خب پس این معامله به نظر القاعده اون شد و به نظر الى اخبار تحلیل این شد که بعد رسید. بله دیگه بالاتر از حاکم شهر خود امامه که امام فرموده له المهنا و علیه البر. عرض میکنم که اما گاهی از اوقات اینطوریه که معامله بر ذمه واقع شده ولی در مقام ادا مالی که متعلق خمسه است ادا میکنه. مثلا چطوری؟ با یه این میاد سلف میفروشه، میگه آقا بنده به جناب عالی مثلا فرض کنید که 10 تن سیب زمینی فروختن، به تاجر کشاورز 10 تن سیب زمینی میفروشه، ولی در مقام ادا که میخواد بپردازه سیب زمینی هایی که متعلق خمس شده میپردازه، میره از انبار سیب زمینی تحویل میده که اینها متعلق خمس شده. پس اداء مبیع در مقام ادا میاد جنسی را میپردازه که متعلق خمس شده، یا نه در مقام فروش اون ثمنی که در مقابل داده میشه اون ثمن متعلق خمسه. یعنی مثلا بنده جنسی را فروختم به این آقا، این فروشن خریدار در ذمه خریده، جنس را مثلا 10 میلیون تومان فروختن، این 10 میلیون تومان در ذمه، اما در مقام ادا میره 10 میلیون تومان را از توی صندوق خانه میاد میده که در صندوق خانه خمس ثابت شده بوده و 2 میلیون از این 10 میلیون تومان خمس بوده. در مقام ادا میاد ثمنی را میپردازه که 1/5 او ملک او نیست. این چه حکمی داره؟ اینجا فضلا اصل معامله درسته، چون معامله فزمه بوده، چه فروشنده که فروخته، فزمه فروخته، کلی فروخته، بیعش درسته، خریدارم که خریده بوده به صورت کلی سمن در ذمش آمده، پس باز هم بی درسته. منتها وقتی که میخواد ادا کنه، اون ادایی که میخواد بکنه از مال مردم میخواد بکنه، از مال خودش به اضافه مال مردم داره ادا میکنه، این یکم مشکل میشه. چطور؟ البته بعضی از معاصرین نقل میکردن از بقول خودشون از بعض اساتذتنا العظام که ایشون فرموده بوده اگر از همون اول این شخصی که استقر علیه الخمس معامله فزمه کرده، از همون اول نیتش این بوده که ما فی الذمه را از مالی که متعلق خمس است بپردازه، اگر نیتش از اول این بوده، این به منظره همون بیعی است که فروخته و در به عین ما فیه الخمس فروخته که همون فرض اول باشه. بله اما اگر به هر حال فراموش کرده بوده نیتش این نبوده که اداء ما فی الذمه را از عین مال مخمس بپردازه، ولی در مقام ادا آمد عین مالی که در او خمسه است ادا کرد. گفتیم اصل معامله چی بود آقایون؟ صحیح بود دیگه، نیست چون مافز مست کلیه. منتها در مقام ادا این آقا آمد صد از کنم 10 تن سیب زمینی را فروخ ادا کرد به تاجر این کشاورز که 2 تنش مال او نبوده. خب حالا که 2 تن مال او نبوده، حاکم شهر میگه ما 2 تن خمس میخواییم. 2 تن خمس را اگر موجوده هر جا پیدا کرد میتونه بره حاکم شهر بگیره، درست آقایون؟ همون 2 تن میگه این 2 تن مال سادات، منم ولی خمسم، بنابر ولایت فقیه در این گونه امور میره خود 2 تن را اگر خواست بگیره، اگرم مصلحت دید امضا میکنه. اگر امضا کرد خود ثمنش را از فروشنده میگیره، همین 2 تن زمین را ثمنش را از آقای فروشنده‌ای که مشتری به فروشنده داده قشنگ گردنش را میگیره، فشار میده، میگه آقا شما 10 تن فروختی به 10 میلیون تومان، 2 میلیون تومان حق خمس را بده، از بایع میگیره. خب و اگر امضا نکرد قهرن، هر جا که مال موجوده این دو تن سیب زمینی از اونجا میره مال را میگیره. اگر تلف شده بود، حالا اون 2 تن سیب زمینی هم تلف شد، قهرن حکم تعاقب ایدی میاد، یعنی میتونه به فروشنده رجوع کنه، میتونه به خریدار اول رجوع کنه. اگر خریدار اول به 10 نفر بعد فروخته باشه، همونطور حکم تعاقب ایدی ثابته و میتوانه از هر کسی که ید او بر این مال خمس تعلق گرفته از او مال را بگیره. هر جا هم مصلحت دید میتونه معامله را امضا کنه و بها او را بگیره و به ارباب خمس برسانه. پس این مسئله هم روشنه دیگه. خوب دوستان دیگر هم مثل که دست را تعطیل کرده بودن، اما خوشی که تشویق آوردی، ثواب این بهتر از ثواب تعطیل کردنه. امروز اصلا که انشاءالله موفق به دعای عرفه میشید، امیدواریم که فراموش نکنیم، ملتمس دعا هستیم انشاءالله.